شش بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود 15 دقیقه مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری. سخنگوی فدریکا موگرینی میگوید اقدامات برای سازوکار ویژه به خوبی پیش می رود. اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه تحت فشار قرار گرفته است. و اولین بازی ایران در جام ملت‌های آسیا امروز تا ساعتی دیگر در مقابل یمن انجام خواهد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. مایا کوتسیاتنیچ، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید کار برای استقرار یک سازوکار ویژه در زمینه ایران به خوبی پیش می رود و به گفته او این اقدام بخشی از تلاش گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ برجام است. سخنگوی فدریکا موگرینی در این حال تاکید کرد که کشورهای عضو کار بر روی سازوکار ویژه را انجام می دهند و نقش محوری دارند و آنها باید اطلاعات در زمینه جزئیات آن را اعلام کنند. خانم کوتسیانسیچ ابراز امیدواری کرد که این سازوکار در چند هفته آینده نهایی شود، اما از اعلام زمان دقیق برای آن خودداری کرد. پیشتر گزارش ها از بروکسل حاکی بود که آلمان و فرانسه به همراه ایتالیا به همراه بریتانیا در تلاش برای استقرار این سازوکار ویژه هستند، اما برای نهایی کردن اقدام های خود با موانع متعددی روبرو شدند. تهران بارها درباره نهایی نشدن این سازوکار ویژه هشدار داده و گفته ممکن است در صورت بهره نبردن از منافع برجام از آن خارج شود. تلاش برای نگه داشتن تهران در برجام پس از آن شکل گرفت که آمریکا از این توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها را به صورت یک جانبه بر ایران اعمال کرد. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، میگوید موکلش برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه شدن در دوران بازداشت تحت فشار قرار گرفته است. خانم زیلابی در مصاحبه‌ای با وبسایت خبری رویداد 24 گفته است سخنان آقای بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. این وکیل دادگستری به منبع فشار بر آقای بخشی اشاره نکرده است. اسماعیل بخشی چندی پس از آزاد شدن از زندان در حساب اینستاگرام خود از شکنجه جسمی و روحی خود خبر داده و خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات در این زمینه شده بود. پس از انتشار این موضوع و با حمایت افکار عمومی از او، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که اگر آقای بخشی شکایت کند، دادستان وارد این موضوع می شود. در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت که این کمیسیون روز سه‌شنبه این موضوع را بررسی می کند. پس از انقلاب بهمن 57 بارها و در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند و برخی از زندانیان بر اثر شکنجه فوت شدند که نمونه سال‌های اخیر آن ستار بهشتی است. اما پس از بحث برانگیز شدن انتشار نماهنگ معترض پاره سنگ از مهدی یراهی، خواننده خوزستانی عرب تبار، و انتشار اخبار زد و نقیض درباره ممنوعیت او از فعالیت خوانندگی، این خواننده با حضور در رادیو تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به حاشیه‌های پیش آمده پیرامون این ترانه معترض واکنش نشان داد و گفت که او یک کار ننگ بر جنگ یا ضد جنگ درست کرده است. آقای یراهی سپس گفت چه کسی است که بگوید من با جنگ موافقم؟ گفتگویی رو داشتم با فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده ساکن ایتالیا که با مهدی یراهی در چند آهنگ همکاری داشته. اما این گفتگو در ابتدا با صحبت‌های پاره یا صحبت‌های مهدی یراهی آغاز میشه که با هم میشنویم.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و
میگن شما رفتین در آهنگتون بازوبند حزب نازیسم و دستتون بستین و توهین به شهدا کردین. من یه کار ننگ بر جنگ درست کردم، من یه کار ضد جنگ درست کردم. چه کسیه که میخواد بگه من با جنگ موافقم؟ من اصلا باش بحثی ندارم و خودم ممنوع کار میکنم.
شنیدید، صدای مهدی یراحی بود که با رادیو تهران صدای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده بود. اما آقای یراحی سپس حرف دیگری رو هم در این خصوص زد که میشد گفت که تکمله‌ای بود بر صحبت‌های قبلی خودش.
الان به خاطر اینکه ما یه خط شعر رو عوض کردیم، یه دونه بازوبند دستیم رو دستمون که کنار اون بازوبند کلاه روسی وجود داره، پوتین انگلیسی وجود داره، اوورکوت آمریکایی وجود داره و یک پلاک هم وجود داره، اینا نمادهای جنگ‌های معاصره. ما اینا رو گذاشتیم کنار. مثلا وقتی شما نمادها رو کنار هم می‌ذارین دیگه نمیتونه کسی شما رو محکوم بکنه به اینکه بگه قطعاً تو می‌خواستی این تعبیر بشه. اگر من با لباس بسیج، سپاه یا ارتش جمهوری اسلامی و پیشونی بند الله اکبر اون بازوبند رو می‌بستم، قطعاً می‌شد من رو محکوم کرد. تمام اردم اینه، حرف شما هم درسته، من شیطنت کردم در این مورد، کاملا میپذیرم و هر تصمیمی که شما بگیرین قبول میکنم.
فرزاد فتاحی بهت سلام میکنم. مهدی یراحی گفت شیطنت کردم، تو صحبتاشو شنیدی. وقتی به صحبتهای مهدی دقیق میشید خیلی میشه از این تعبیر رو تفسیر کرد، منظورش چیه دقیقا؟
ببینید، خب تفاوت هست بین شیطنت کردن و اشتباه کردن. خب اشتباه کردن یعنی سهو کردن، ولی شیطنت معمولا یک کار آمدانه است که انجام میگیره و اینکه خب هر تصمیمی که ارشاد بگیره ناگزیر باید پذیرفته بشه. منتها از طرف دیگه ما خب بیرون گوت هستیم و به هر حال فشارهای مطمئنن همونطور که رو خود من هم بوده روی سایر بچه هم هست و خب ماها و سایر بچه ها یک عده موزیسین هستیم، آدمای خیلی جنگاور و جنگجوی نیستیم که در برابر فشار بتونیم خیلی مقاومت کنیم.
ولی خب ببینید، مهدی این وسط یک صحبتایی هم میکنه، مثلا میگه سینمای طلایی دهه 60 و میگه که دهه 60 به خاطر این طلایی شد که هنرمندا خودسانسوری نمیکردن و انتقاد میکنه از خودسانسوری. آیا این صحبت‌ها کمی متناقض نیست؟
شما وقتی چیزی که در اعماق قلبت میگذره رو بخوای شاید طوری پنهان کنی، این تناقضات پیش میاد. ولی خب برای حضور در مارکت موسیقی داخل کشور چاره‌ای نیست یک جاهایی به جز بله‌گویی و چشم‌گویی. حالا یه عده‌ای هستن که ایثار میکنن، از موقعیت‌های پیش روشون چشم‌پوشی میکنن، یه عده دیگه هم هستن که برای ادامه حضور گریزی ندارن از پذیرش وزارت یا شاید بگیم ولایت ارشاد در حوزه موسیقی و شاید خورده.
پس ارشاد پدر معنوی نیست اونطور که مهدی یراحی میگه؟
اون چیزی که خودش دوست داره باشه. چرا؟ چون شما همون اسم وزارت فرهنگ و ارشاد رو اگر تحلیل کنید، خودش دوست داره بگه که چرا من پدر معنوی شما هستم. و اگر شما دقت کنید این حتی میتونه یک شوی باشه که از پوشش خبری یونیفرم پوشی عوامل گروه موسیقی آغاز و به پدرانگی ارشاد ختم شد. متوجه هستین؟ یعنی آدم یه جایی احساس میکنه که یک برنامه‌ریزی از پیش بوده
و میتونه این خیلی کوتاه بگه جلوی ممنوع‌کاری مهدی یراحی رو بگیره.
وزارت ارشاد یک حدودی رو قرار بود یادآوری کنه که خب موفقم شد، یعنی یک برد تبلیغاتی زیادی هم برای خودش داشت این اتفاقی که افتاد. ضمن اینکه خب ما جاهایی هم دیدیم که وزارت ارشاد انعطاف نشون میده، مثلا میگم با روی کار اومدن دولت روحانی اوایل سال 94 یه گروهای مثل همای اینا مجوز کنسرت گرفتن و این به معنای پایان ممنوعکاریشون بود. اما یه جایی هم هست که خب بیشتر از این در واقع تیغش نمیبره. مثلا یک قطعه منتشر شده بود به اسم مسلخ با صدای محسن چاوشی، یک موزیک ویدیویی در واقع بود که از سوی مرکز معوا یا همون آوای انقلاب اسلامی منتشر شد و تهیه کنندش هم اوج بود، سازمان رسانه‌ای سپاه پاسداران. و می‌بینیم که این با اینکه یه جور محتوای شعر تقابل بین عرب و عجم بود، ارشاد خب نتونست کاری بکنه و نتونست جلوی انتشار اینو بگیره. من فکر می‌کنم به این دو عامل بستگی داره.
به تک تک شقیقه‌های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگرد.
صدای مهدی یراحی رو میشنیدید و ترانه پارسنگ سروده روزبه بمانی که این روزها خیلی خبرساز شده. گفتگویی بود با فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده ساکن ایتالیا، که با مهدی یراحی هم در چند آهنگ از جمله آهنگ مرز همکاری داشته. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. تا میشه گفت تقریبا یک ساعت و 30 دقیقه دیگر با آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که این روزها در جریانه، تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی خودش رو آغاز می‌کنه و به مساف یمن میره. این بازی در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران آغاز می‌شود. امارات متحده عربی میزبان این دوره از جام ملت‌های آسیا است و اولین رقابت ایران در ورزشگاه محمد بن زاید در ابوظبی برگزار خواهد شد. ایران در گروه دی در این رقابت ها با یمن، عراق و ویتنام همگروه است. اما سازمان میراث فرهنگی در استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج، شاعر و ترانه سرای شناخته شده ایرانی رو در شهر رشت به فهرست آثار ملی ایران اضافه کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی که همکار ما شهرام میریان از آلمان ارسال کرده.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 91 سال پیش در شهر رشت زاده شد و در 19 سالگی با انتشار دفتر شعری به نام نخستین نغمه ها به صف شاعران ایران پیوست. آقای ابتهاج 30 سال است همراه با خانواده به شهر کن آلمان مهاجرت کرده و برخی اوقات هم به ایران رفت آمد دارد. در سرودن انواع شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی و قطعه و شعر نو دست دارد. گرایش ه الف سایه به سرودن غزل اما بیش از دیگر قالب‌های شعری است. حال به خواست مردم و کنشگران حوزه فرهنگ و ادب، سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در شهر رشت در فهرست آثار ملی ایران جای گیرد. این خانه که قدمتی 100 ساله دارد قرار است ابتدا برای جلوگیری از تخریب آن ثبت ملی شود و سپس شهرداری رشت این خانه را از مالک کنونی آن خریداری کند. یلدا ابتهاج فرزند هنرمند شاعر که چندی است پیگیر این امور است درباره ضرورت حفظ و نگهداری خانه دوران کودکی پدر اینطور به ما گفته.
خونه ایه که سایه درش به دنیا اومده، اولین شعراشو گفته. این خانه خانه مادری هست، فاطمه رفعت، و در واقع تلاشی هست که این خانه ثبت بشه. این خونه به محلی برای شعر و ادب ایران، برای رشت خانه تأسیس بشه، احیانا فعالیتی انجام بشه. من خودم رو در واقع در این موضوع فقط به عنوان یک فردی میبینم که وظیفه‌ای به عهده داره و نسبت به گذشته ای که اتفاق افتاده و محل مکانی هست که اولین شعرها اونجا سروده شده و خاطرات اصلی پدر اونجا شکل گرفته، حفظ بشه و در واقع ما بتونیم از طریق این امکان خانه‌ای که هست رو نگه داریم، تخریب نشه، به این وسیله به آیندگان سپرده بشه و یادگاری از سایه برای این شهر باقی بمونه. خود پدر از روزهای اول که این موضوع مطرح شد همراهی نمی کردن، می گفتن که با این کارا جاودانگی رو نمیشه قطعی کرد. از اون چیزی هست که خودش هست یا نیست، من این حرف رو قبول دارم، ولی به ایشون گفتم که من و بقیه فرزندان ایران وظیفه داریم و این وظیفه ما رو متوجه میکنه که این تلاشمون رو بکنیم و این خانه رو به نام شما و مادر شما نگهداری کنیم.
در حالی که سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج به فهرست آثار ملی ایران بپیوندد، 10 سال پیش خانه این شاعر در تهران با نام خانه ارغوان به ثبت این سازمان رسید. دلیل این نامگذاری وجود یک درخت ارغوان است که در این خانه رشد کرده و هوشنگ ابتهاج ه الف سایه به یاد آن شعر زیبایی به نام ارغوان سروده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از جمله کارهای ماندگار هوشنگ ابتهاج که لازم به ذکر گفتنش برای بسیاری از شنوندگان ما خاطر انگیزه، به ویژه برای نسل پدران و مادران ما. تو ای پری کجایی هستش که با موسیقی بسیار زیبا و ماندگار همایون خرم همراهی شده و با صدای فاخته‌ای برای اولین بار اجرا شد. از اینکه با ما همراه هستید و همراه بودید سپاسگزارم. در بخش بعدی با سرخط خبرها در کنار شما خواهیم بود.